با نام او و با سلام. غزل 119 هم پیش روی ماست، شماره 114 هم اختصاص داره به همین غزل در دیوان مصحح استاد خانلری. دلی که غیب نمای است و جام جم دارد، ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد. دل بنابر اعتقاد عرفا اهل نظر تجلیگاه حق است، جایگاهی است که حق تعالی تجلی میکنه. دلی که غیب رو نشون میده، غیب نما نشان دهنده غیب، غیب در آن منعکس است. غیب چیست؟ عالم ورای این عالم مادی، عالم ملکوت. جام جم دارد، جام جم باز دل سالک رو، دل عارف رو جام جم گفتند. جام جم 13 بار در دیوان حافظ به شکل‌های مختلف جلوه کرده، 13 بار. یک بارم جام جهان همین معنا رو میده، جام جهان بین 7 بار، جام جهان نما در حدود 6 بار. در مجموع جام جم، جام جهان بین، جام جهان نما، جام جهان که عرض کردم جام جم 13 بار در دیوان خواجه تجلی کرده، دل سالک است، دل عارف است. زیرا همه عالم رو ما سوا را میتوان در آن مشاهده کرد. دلی که هم غیب نماست و هم جام جم داره، و در پیرامون جام جم هم گفتیم و باز در غزل 120 به تفصیل توضیح خواهیم عرض کرد. اما جم منظور همان جمشید است. جام جمشید چه جامی بود؟ در ذیل جام جمشید میتوان معانی متفاوتی رو نوشت. یک از این منظر که جمشید سازنده باده و میه، طبیعی است که جام رو اساساً جام باده رو اضافه به جمشید کنند. دو دیگر جامی بوده است که جمشید حوادث عالم رو در آن می‌دیده. آن دلی که هم غیب نماست و هم جام جم در تصرف اوست، ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد. خاتم مهر رو میگویند، انگشتری. پیش از اینها که عموم خواندن و نوشتن نمیدانستند و اساساً اگر میدانستند امضا آن چیزی اعتبار داشته است که بر نگین انگشتری نوشته شده است. برای همین اگر هم چیزی می نوشتند به عنوان امضا، اون نقش نگین اعتبار داشته، نقش نگین خود رو پایین نامه حک می کردند و بعد رفته رفته خاتم هویت شد، هویت شد برای صاحبان مکنت. ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد؟ یعنی چه؟ سلیمان التفات دارید که برای مدتی انگشتریش فرو ماند، فرو گذاشت انگشتری خود رو و دیو یا هرچه بنا در اسطوره ها معانی مختلفی داره، شرح مختلفی داره، او در انگشت کرد. می فرماید اساساً اگر دل غیب نما و جام جم داری، هیچ نیازی به اون خاتم و اون عظمت و اون ملک سلیمانی نیست. همه اون ملک سلیمانی را در دل خود عارف می‌بیند. ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد، یعنی اساساً چه گم بشود چه گم نشود، اون حشمت و اعتبار و شکوه رو صاحب دلی که غیب نمایست و جام جم دارد همه رو یک جا دارد، هیچ احتیاجی به اون انگشتری نیز ندارد. به خط و خال گدایان مده، این ه در مده ملفوظه، باید خوانده بشه. بسیار شنیده ایم که این ه رو غیر ملفوظ تصور می کنند و تلفظ. به خال و خط گدایان مده خزانه دل یا خزینه دل، گنجینه دلت رو به خال و خط فرومایگان نده، به دست کسی بده که او دلت رو محترم داره. البته اینجا شاه و گدا آرایه طباق رو ایجاد کرده. در مجموع همچنان که عرض کردم، مقصود از سخن خواجه این است که خزینه دل رو به هر فرومایه‌ای نبخشی و دل در گرو هر دون پایه‌ای و هر فرومایه‌ای ندهی، بلکه به آن کسی دل ببندی که حرمت دل رو سخت عزیز می دارد. نه هر درخت تحمل کند جفای خزان، هر درختی تحمل نمی کند جفای خزان را، بلکه غلام همت سروم که این قدم دارد، یعنی پیوسته در بهاران و زمستان و پاییز پیوسته سبز است. چه همتی که نه خزان در او تأثیر دارد و نه هیچ گزند دیگر. نه هر درخت تحمل کند جفای خزان، هر درختی نمی تواند در برابر جفای خزان پایداری کند، و سرو است که پیوسته سبز است. و ما می دانیم که سرو در ادبیات پارسی نماد خرمی، شادابی و پیوسته قامت دوست رو به اعتبار خرمی و شادابی و همیشه سبز بودن قامت محبوب رو بدان تشبیه می کنند. رسید موسم آن که از طرب چون نرگس مست، نهد به پای قدح هر که شش درم دارد. آن هنگامی رسیده است، یعنی هنگام بهار رسید، موسم آن موقع رسیده است که همانند نرگس مست از طرب و شادمانی به پای قدح بریزد هر کس درمی دارد. یعنی چه؟ یعنی فصل بهار آمده، به پای قدح ریختن یعنی صرف باده کردن، خرج می کردن. شش درم پیداست که اشاره به شماره های گلبرگ های نرگسه، شاید هم نباشه، یعنی شاید هم نرگس بیش از اینها گلبرگ داشته باشه. شش یا پنج نمادی است، این اعداد در زبان فارسی خاصه در ادب منظوم نماد خاصی است. پنج نماد پنج نوبت است، زیرا پنج نوبت میکوفتند. و برای همینه یک بار عرض کردم چه بسیار میشود چند گفت در برابر پنج، اما از آنجا که پنج نوبت متداول بوده است، از این نظر هر عددی در زبان پارسی نماد خاصی است. در هر صورت می‌فرماید آن هنگام رسید که همانند نرگس در پای قدح بریزد در راه باده خرج کند هر کس درمی دارد. هر کس شش درم دارد، یعنی هر کس درمی دارد. اینجا شش میتواند هفت باشد، پنج باشد، و هیچ شش منظور خاصی ندارد، تنها تناسب آن احتمال دارد با تعداد گلبرگ های نرگس باشد. یکی از بیت هایی که ضعف تألیف آشکاری داره بیت پنجم است. ببینید، زر از بهای می اکنون چو گل دریغ مدار، مانند گل خودداری مکن دریغ مکن. زر از بهای می یعنی چه؟ زر از بهای می دریغ مدار. زر از بهای می میخواسته بفرماید که به خاطر می به زر فکر نکن، بهای می اگه زره بده، اما میگه زر از بهای می. به نسخه بدلها که نگاه میکنیم به ضبطی میرسیم که هم این ضعف تألیف را ترمیم میکند و هم مفردات را به عرش برین میبرد. چندین نسخه خطی همانند نسخه 822، 836 و چند نسخه دیگر این گونه ضبط کردند. زر از برای می، زر از برای می اکنون دریغ مدار، نه زر از بهای می. اساساً زر از بهای می دریغ نداشتن چه معنی دارد؟ پس می‌بینیم که دست کم چهار نسخه معتبر زر از برای می. زر رو به خاطر می نگه ندار، برای می زر ببخش و دریغ مکن. به هر شکلی که بسنجیم این مصرع دارای ضعف تألیف است. از این پس ما این گونه می‌خوانیم: زر از بهای می اکنون چو گل دریغ مدار. که چرا؟ که چه می‌شود؟ در نتیجه زر از برای می اکنون چو گل دریغ مدار. که عقل کل. عقل کل، عقل کل چیست؟ چندین بار خواجه عقل کل رو به کار برده است. عقل اساساً 58 بار در دیوان خواجه به کار رفته است. عشق نزدیک 300 بار. متاسفانه پاره ای از فهرست نگاران 200 بار فهرست کردند، ولی نزدیک 297 بار، نزدیک 300 بار عشق فهرست شده است. 300 بار در دیوان خواجه این واژه و مفردات دیگر آن و ترکیبات دیگر آن به کار رفته است، عقل و عشق. اما عقل 58 بار. خب عقل کل چیست؟ گفتند اول چیزی که خلق شد اول ما خلق الله، اول چیزی که صادر شد و آفریده شد عقل است. برای این میگویند صادر نخست. عقل کل اگر زر رو برای خریدن می دریغ کنی و ندهی، صادر نخست به صد عیب و نکوهش تو رو متهم می کند. متهم بخوانیم، این که بسیاری متهم می گویند تلفظ خطایی است. صادر نخست تو را به عیب ها و خطاهای مختلفی متهم می سازد. اگر دریغ کنی زر را، ز سر غیب کس آگاه نیست. از غیب کسی آگاه نیست. حق تعالی نیز گفته است وقتی سوال کردند، میبینیم که دیده ایم و خوانده ایم که چه پاسخی رفته است. ز سر غیب کس آگاه نیست. قصه مخوان، قصه مخوان یعنی یاوه مباف، یاوه مگو. امروز هم میگوییم قصه میگوید. قصه میگوید یعنی جاج میخواید، زنخ میزند. ز سر غیب کس آگاه نیست. قصه مخوان کدام محرم دل ره در آن حرم دارد. کدام حرم؟ سر غیب، نه این حرم. این ضمیر این رو باید نشان بدهیم، پیوسته عرض کردیم ضمیر این اشاره به نزدیک است و باید نشان داد و توضیح داد، اما ضمیر آن هیچ توضیحی نمیخواهد، نمیخواهد نشان بدهیم. آن به هر چیزی که موجود نباشد میتوان گفت. چهار نسخه بسیار کهن از جمله نسخه نوشته شده در سال 816 در آن حرم. ز سر غیب کس آگاه نیست. قصه مخوان کدام محرم دل ره در آن حرم دارد. در این حرم با این که زیاده 30 بار پشتوانه داره، نسخه های متفاوت خطی تأمینش کردن و تضمینش کردن، میبینیم که از نظر مفهوم ابهام دارد. بین محرم و حرم میبینیم که آرایه جناس اشتقاق دیده میشه. دلم که لاف تجرد زدی، به یاد داشته باشیم میزد می علامت نشانه استمرار است دیگه، نه؟ میزد یعنی پیوسته این کارو میکرد. در دیر و دورها می استمراری تبدیل میشده به یه و میامده بعد از فعل. میزد میشد زدی. زدی نه این است که تو زدی، این یا دوم شخص نیست، می استمراری است. دلم که لاف تجرد میزد. لاف تجرد یعنی چه؟ تجرد یعنی بی‌نیازی، مجرد بودن. تجرد یعنی گوشه گرفتن، ترک همه هستی کردن، مجرد زیستن. می‌فرماید دلم که از هر چه کار بود و هر چه شغل بود کرانه گرفت، اما اکنون به بوی زلف تو با باد صبح دم، به خاطر این که بوی زلف تو رو بشنود با باد صبح دمان. باد صبح گفتیم، چرا باد صبح، چرا باد سحر؟ برای این که بسیار ملایم میوزد و برای نخستین بار این باد است که سبا عطر و شمیم گلهای باغ رو به مشام جان میرساند. میفرماید دل من که لاف تجرد میزد اکنون به خاطر بوی به معانی مختلفی به کار رفته، گفتیم به معنی امید، آرزو، اما اکنون با همه گوش نشینی و ترک همه کارها کردنش به خاطر اینکه بوی زلف تو رو بشنود با باد صبحگاهان در ارتباط، کارها با باد صبح دمان داره، رازها با باد صبح دمان داره، همه کارها رو فرو نهاده و تنها شغلش هم صحبتی و هم نشینی با باد صبحگاهان است. مراد دل ز که جویم، چندین نسخه خطی ز که پرسم، که نیست دلداری که جلوه نظر و شیوه کرم دارد. جلوه نظر یعنی نظرش جلوه داشته باشه، نه هر نظری، که جلوه نظر و شیوهش، طریقش، پیشش کرم و کرامت و نظرش جلوهی خاص داشته باشه. پاری از شاعران جلوه نظر رو معنی دیگر کردند که به نظر این فقیر هیچ مفهوم درستی ندارد. بیت کاملا روشن است. مراد دل زکه پرسم یا زکه جویم، چندین نسخه کهن. زکه جویم شاید 30 نسخه پشتوانه داره، اما زکه پرسم 4-5 نسخه پشتوانه داره. پس از این پس ما این گونه میخوانیم: مراد دل زکه جویم، که نیست دلداری که جلوه نظر و شیوه کرم داشته باشه. ز جیب خرقه حافظ چه طرف بتوان بست، که ما صمد طلبیدیم و او صنم دارد. صنم یعنی بت، صمد البته اینجا واژه‌آرایی به کار رفته و باید عرض کنیم یکی از اسامی حق تعالی است و یکی از صفات الله و صنمم که پیداست. ز جیب، جیب گریبان، ز جیب خرقه حافظ. در روزگاران دیر و دور انواع و اقسام نقش ها بر پارچه هایی که از چین می آمده یا از کشمیر و یا از مراکش و اون سوی تر نقش های متفاوتی داشتن، برای همین بسیاری به اعتبار این که نماد و نقشی از بت و صنم و از این نمادها اون پارچه ها داشتند، پاره ای از زاهدان از اون پارچه ها لباس نمی دوختند. می فرماید ز جیب خرقه حافظ چه طرفی ببندی، چه سودی از چاک گریبان او. و حال خواهیم گفت چه تناسبی است چاک گریبان و با طرف بربستن، که ما در پی صمد بودیم و او صمد و بت دارد. اما صمد دو بار به کار رفته است و صنم 14 بار. خواجه از این صمد و صنم ها، از این واژه‌آرایی ها مکرر استفاده کرده است 2-3 بار. گفتم صنم پرست مشو، با صمد نشین. تا فردا، وقت خوش. Thank you.
دلی که غیب نمای است و جام جم دارد، ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد. به خط و خال گدایان مده خزانه دل، به دست شاه وشی ده که محترم دارد. نه هر درخت تحمل کند جفای خزان، غلام همت سرم که این قدم دارد. رسید موسم آن کز طرب چون نرگس مست، نهد به پای قدح هر که شش درم دارد. زر از برای می اکنون چو گل دریغ مدار، که عقل کل به صدت عیب متهم دارد. ز ما بهای می اکنون چو گل دریغ مدار، که عقل کل به صدت عیب متهم دارد. به سر غیب کس آگاه نیست، قصه مخوان کدام محرم دل ره در آن حرم دارد. دلم که لاف تجرد زدی کنون صد شغل، به بوی زلف تو با باد صبح دم دارد. مراد دل ز که جویم که نیست دلداری، که جلوه نظر و شیوه کرم دارد. ز جیب خرقه حافظ چه طرف بتوان بست، که ما صمد طلبیدیم و او صنم دارد. Thank you.